الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ملاحظه فرمودید که چهار طائفه روایت وجود داره. از طائفه اولا استفاده شد که غایت برای یوت بلوغه، از طائفه دوم استفاده شد که غایت برای یوت رشده، و از طائفه سوم استفاده شد که غایت برای یوت یکی از این دوتاست هر کدام مستقلن، و از طائفه چهارم استفاده شد که غایت برای یوت هر دوست، هم بلوغ و هم رشد. امام رضوان الله علیه می فرمایند تکلیف طائفه اولا و ثانیه با این دوتا طائفه دیگه روشنه، برای اینکه اینجا مسئله مطلق و مقید در کاره و ما باید مطلق را حمل بر مقید بکنیم. به چه بیان؟ در طائفه اولا میگوید وقتی که صبی، حالا یا جاریه یا غلام، به بلوغ رسید این از یتم خارج شده. این طائفه اولا اطلاق داره، یعنی اعم از این که این صبی یا صبیه به رشدم برسن یا به رشد نرسن. خب این روایت طائفه سوم و چهارم میگن رشدم لازمه، اگر به رشد هم بر باید به رشد هم برسن. به عبارت اخرى، حالا کار به طائفه سوم نداشته باشیم، روایات طائفه چهارم قرینه برای تقیید در طائفه اولا و ثانی است. میاد اون طائفه اولا که فقط مسئله بلوغ رو مطرح کرده به رشد هم مقید میکنه، اون طائفه ثانیه که فقط رشد رو مطرح کرده به بلوغ هم مقید میکنه. پس تکلیف طائفه اولا و ثانیه را روایات طائفه رابعه روشن میکنه. طائفه اولا و ثانیه عنوان مطلق رو دارن، طائفه رابعه عنوان مقید رو دارن. قانون حمل مطلق بر مقید در اینجا جریان پیدا میکنه. مقید بذارید بعد ظاهرش هم همینه دیگه. ببینید طائفه اولا میگه اگر صبی به بلوغ رسید، طائفه چهارم میگه به بلوغ و رشد، طائفه ثانیه میگه اگر به رشد رسید، با طائفه چهارم میگه به رشد و بلوغ. یعنی ما اگر از خوبی رو دقت کنید، اگر از روایات طائفه چهارم دو شرط را برای خروج از یوت استفاده کردیم، گفتیم یکی شرط بلوغ و دیگری شرط رشد، این میاد اون روایاتی که یک شرط رو بیان کرده مقید به شرط دیگرم میکنه، چون اون روایاتی که یک شرط رو بیان کرده مطلقه. میگه وقتی بچه به حد بلوغ رسید از یتم خارج میشه، این اطلاق داره اما از این که به رشد برسه یا نه. طائفه ثانی هم که میگه وقتی بچه به حد رشد رسید از یتم خارج میشه، اینم اطلاق داره چه به بلوغ برسد چه نرسد. اون وقت این روایات طائفه چهارم میاد مقید طائفه اولا و ثانیه میشه.
خود بین اولا و ثانی انقلاب نسبت پیدا
نه دیگه هر دو رو میاد قید میزنه دیگه قید میزنه دیگه
اگر بین این دو تا تعارض
تو
یکی گروه بود یکی شروع بود
هر دو رو تغییر میزنه دیگه بله ببینید حالا انقلاب نسبت یعنی ما یک روایتی داریم قرینه برای دو تا روایت ولو نتیجهش این است که آخرش تساوی میشه نه این که بگیم حالا این میاد نسبت بین این دوتا رو قلب میکنه مثل این است که شما یک قرینه بیاره داره ده تا روایت بدون این قرینه نسبت سنجی بین این ها ممکنه تباین باشه یا نسبت دیگری باشه اما بعد که این قرینه رو آوردید یک نسبت دیگری واقع میشه ولی این یک قرینه است برای همه اینها. در بحث انقلاب نسبت شما سه تا دلیل دارید. میایید با دلیل دوم دلیل اول رو تغییر میزنید، بعد نسبت بین دلیل اول و سوم عوض میشه. اما اینجا شما یک قرینه دارید برای همه، عرفیت هم داره. اینجا دیگه بحث انقلاب نسبت مطرح نمیکنه. چی فرمایید شما؟ بله. خب حالا اینو گذاشتیم برای بحث امروز، همون رو عرض میکنم حالا هنوز ما حالا عرض میکنم من حالا فرمایش امام رو بگم. ببینید داریم فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو عرض میکنیم. عرض میکنم که اون وقت مطلب دیگر این است که تکلیف بین طایفه چهارم و سوم رو چجور حل بکنیم. در حقیقت اینجا دو تا مشکل وجود داره. یک مشکل بین طایفه اولا و ثانی از یک طرف و طایفه رابع. مشکلش حل شد، گفتم اونا مطلقه، این غیر برای او واقع میشه. مشکل دوم این است که تکلیف بین ثالثه و رابعه را چگونه حل کنیم. روایات طایفه ثالثه میگه اگر یکی از این دوتا بود از یتم خارج میشه، یا بلوغ یا رشد. طایفه رابعه میگه هر دو، هم بلوغ هم رشد، بین اینها تنافیه. فرمودن ما یا بیایم از این راه وارد بشیم بگیم اینا با هم تعارض میکنن، طائفه ثالثه ظاهره، طائفه رابعه صریحه، از باب اینکه ظاهر را حمل بر نص و صریح بکنیم باز طائفه رابعه را قرینه قرار بدیم برای طائفه ثالثه. طائفه ثالثه ظهور دارد در این که یکی از اینا کافیه، اما نص در این نیست. طائفه رابعه نص در این است که هر دو لازمه. پس ما بیم طائفه رابعه را قرینه قرار بدیم برای تصرف در طائفه ثالثه. یا اینطور بگیم، یا اگر بگیم آقا دستمون از جهت مرجحات دلالی و داخلی کوتاهه، بگیم آقا این طائفه ثالثه با قرآن مخالفه، روی این که ما بیم از وقتن الیت ها ما حتی ازا بلغ و نکاد دو شرط استفاده کنیم. طائفه رابعه با قرآن موافقه، لذا روایت طائفه رابعه رو بر طائفه ثالثه مقدم می کنن امام و بعد می فرمان ببینید همان نتیجه ای را که ما از آیه شریفه گرفتیم، از آیه شریفه و ابتلالیت آما نتیجه گرفتیم بلوغ و رشد هر دو معتبرند، در این روایات تا اینجا به همین نتیجه رسیدیم. این خلاصه فرمایشه.
در صورتی که ما آیا فقط رشد را استفاده
کنیم، خب حالا خواهیم بحث کنیم، حالا عرض میکنم بزر فرمایم عرض میشود که اینجا همین که آقای لطیفی هم اشاره کردن، یه روایت دیگه ای داریم قبل از اینکه این روایت رو بخونیم. اون روایتی که دیروز از عیسی بن القاسم نقل کردیم که امام صادق علیه السلام عیسی بن القاسم میگه سألته عن الیتیمه متى یدفع الیها مالها، حضرت فرمود اذا علمت انها لا تفسد ولا تزیه. فسألته ان كانت قد زوجت فقال اذا زوجت فقد انقطع ملك الوصيه عنها. اینجا خب گفتیم که این روایت هم مال روایات عرض میکنم که طائفه ثالث هست که یکی از این دو تا کافیه، یا بلوغ یا رشد. اما این در صورتی است که ما بخوایم بیایم بگیم ان کانت قد زوجت، این خودش کنایه از بلوغه. حالا لقائل ان یقول که بیاد به آقا این امکانت قد زوجت اصلا تجویز یک اماره عرفیه بر رشده. آقا کسی که دیگه تجویز میکنه، ازدواج میکنه، این به حد رشد رسیده داره ازدواج میکنه. این قد زوجت مسلم مراد اون تدریج صغیره و نمیدونم اینا که نیست، یعنی به یه حدی رسیده، به یه حدی رسیده که ولی او، اطرافیان او تشخیص دادن این صلاحیت برای تدریج دارد. پس دیگه اصلا این دلالت بر بلوغ شرعی نداره. میخواد به یکی آقا تدریج خودش یکی از امارات عرفیه برای رشده. در نتیجه این روایات طائفه سوم عرض میکنم که این رو روایت عیسی بن القاسم رو ما میتونیم اینطوری معنا بکنیم، و اگر اینطوری معنا کردیم دیگه اصلا روایت طائفه سوم همین روایت هم ظاهرا بیشتر نباشه. بفرمایید. ببینید نه، کسی که دیگه از جهت تزویجی میتونه، چرا عرفن هم همینطوره، عرفن هم ببینید. حالا باز اگر شما رشد مطلق رو بفرمایید بله، اما بین تزویج و رشد فی الجمله عرفن ملازمه نیست. یعنی کسی که تزویج یعنی بله نه ببینید اونجایی که اون بله اونجایی که میدونیم یک زن صفیه، اونجا که شکی نداریم ما، ولی میخوایم بگیم آقا کسی که غالبا نوعا کسی که ازدواج میکنه خود ازدواج علامت رشده. البته شما عرض بکنم اینطور نیست که ابتداعا اگر مرد تشخیص میده این زن صفیحه نمیان باش ازدواج بکنم، پدری میدونه این دخترش صفیحه تزویجش نمی کنه به دیگری مگر اینکه خودش هم صفیح تر از او باشه. آخو بالاخره صفیح وقتی ازدواج کنه هزار مشکل به وجود میاره. کسی رو تزویجش می کنن که این صلاحیت برای تزویج داره، یعنی دیگه فل جمله تشخیص میده نفع و ضرر رو، مراقبت رو. شما در اون روایتی که خوندیم مربوط به ایناس و رشد، ایناس و روش در روایت چی معنا کرد؟ حفظ المال. حالا ما حفظ المال رو اومدیم گفتیم ولو به اقل مراتبش، به اقل مراتبش نیست که مال اصلا نگه از دست خودش، این مقدار هست که دست کسیه تا این مدتی نده. حالا یه احتمال دیگه هم درش این بود که به نظر من این احتمال احتمال ظاهری نیست، بگیم حفظ المال ای فی جمیع المعاملات مال خودش رو حفظ کنه، این خلاف ظاهره. حفظ المال یعنی بتونه مالش رو حفظ کنه، یا اصلا معامله نکنه، یا اگر معامله هم میکنه تو معامله مالش محفوظ بمونه. به عقلش هم باشه کافیه و صدق میکنه. حفظ المان، حالا اگر یه دختری رو تزویج کردن این میتونه خوش رو حفظ بکنه، این عنوان روش رو داره. خب حالا این رو برای این عرض کردیم و عرض میکنم که یه روایت اول همین باب محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیان احمد ابن محمد ابن ایسان محمد ابن ایسان ان منصور، که مراد از این منصور در منصور ابن حازمه. منصور رو غالبا وقتی تو روایات سند روایات به صورت مطلق میارن منصور ابن یونسه، اما اینجا مراد منصور ابن حازمه که موثق هم هست. ان هشام ان ابی عبدالله علیه السلام قال انقطاع و یتم الیتیم بل احتلام و هو اشده حتی اذا بلغ اشده، که در یکی دیگر از آیات شریف است. اینجا فرمود احتلام همون رشد همون اشده، و بعد در دنباله می فرمود و ان احتلم ولم یؤنس من هر رشده و کان صفیا او ظریفا فلیمسک عنه ولیه مالا. یعنی خود احتلام اماره قالبیه بر رشده. حالا اگر در یک جا ولی دید محتلم شده اما نه این قدرت نگهداری مال رو نداره، اینجا فلیمسک عنه مالا. ببینید ما میخوام اینطور بگیم که تو روایات خود تزویج را خود احتلام را اینا رو اماره برای رشد قرار دادن. حالا روی این مطلب فکر بفرمایید، بقیه روایات رو ببینید، چون میخوام این حدیثی بخونیم روز چهارشنبه است، شما بقیه روایات رو ببینید، ما ببینیم آیا میتونیم این روایاتی هم که بلوغ شرعی رو تصریح کرده بگیم این به عنوان موضوعیت نداره. میگه وقتی اذا بلغ 15 سنه، یعنی بلغ و این اماره بر رشد، بلوغ شرعی را به عنوان اماره بر رشد قرار بدید تا در نتیجه برسیم به همون مدعامون، یا اینکه نه اینا دو تا شرط هست که حالا اصلا دنبالش رو روزه یک شنبه باید بحث کنیم. اون شنبه وفات حضرت معصومه سلام الله علیها هست که چند سالی هست که حوزه تکریم میکنه و تعطیل میکنه. ببینید من در سال گذشته تو ذهنم میاد اون نوشته سال گذشته رو ببینید، مفصل راجع به این موضوع صحبت کردم، تاریخ وفات حضرت معصومه سلام الله علیها روشن نیست. یه کتاب معتبری که این رو معین کرده باشه در دسترس نیست. برخی از بعضی از کتبی که در کتابخانه مسجد النبی در مدینه مقدس است اونجا نقل کردن که یک چنین چیزی ذکر شده، یا در بعضی از جاهای دیگه هم اشاراتی شده. علاوه از ذات تاریخی مسلم نیست، ولی حرف سر این هست که مرحوم والد ما رضوان الله علیه می فرمودن ما تمام برکاتی که در قم داریم از حضرت معصومه سلام الله علیه است، و باید یک روز رو به عنوان تکریم این حضرت حوزه علمیه تکریم بکنه، تعطیل بکنه. علاوه قم تماما تعطیل، روز شنبه مغازه ها بازار، و این دیگه مناسب نیست که حوزه دست داشته باشه. بالاخره روی این عنوان بحثی نداره. خب روایتی که حالا امروز من میخوام عرض بکنم در کافی شریف جلد دوم صفحه 169 آمده، معلب خنیس از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. حضرت قلت له، معلب خنیس عرض کرده به امام، ما حق المسلم علی المسلم، حق یک مسلمان بر مسلمان چیه؟ قال له سبع حقوق واجبات، ما منهن حق الا وهو عليه واجب، ان زي منها شيئا خرج من ولایت الله و طاعته ولم یکن لله فیه من نصیب من نصیبه. حضرت فرمود هفت حق واجب است که اگر یکی از اینها رو ضایع بکنه از ولایت خدا خارج شده. ولم یکن لله فیه من نصیبه، دیگه از خدا و نور الهی در این انسان نصیبی وجود نداره، حدی وجود نداره. قلت له جعلت فداک و ماهیه. البته در این روایت داره هفتا، یه روایت دیگهش که اونم باز به معلق بن خنیس فرموده، امام فرموده 70 حقه و من 70 تا رو نمیگم چون نمیتونید عمل بکنید، 7 تا رو میگم. خب اینجا همطور بیان کردن یا معلا، حضرت فرمودن که انی علیکه شفیقون اخاف ان تذیه ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل، من خوف این دارم که تو هل پیدا کنی اما عمل نکنی، ضایع کنی. قصد کردن لا قوت الا بالله، توکل بر خدا، شما بفرمایید ما سعی میکنیم عمل کنیم. قال ایسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسک، اون چه که برای خودت دوست داری برای اون مؤمنم دوست داشته باش. و تکره له ما تکره لنفسک، اون چه که نمیپسندی برای خودت برای اون هم نپسند. این اولین حقش که یک مؤمن بر مؤمن دیگه داره. ما چقدر از این حد رو در خودمون پیاده میکنیم؟ از همین دائره طلبگی خودمون شروع بکنیم. آیا همونطوری که دلمون میخواد خودمون رشد بکنیم، دلمون میخواد خودمون علممون زیاد بشه، واقعا علاقمندیم که دیگری هم علمش زیاد بشه یا نه؟ یا اگر یه وقت خدای نکرده شنیدیم یه نفری که در مسیر درس بوده الان مریض شد و دیگه نمیتونه درس رو دنبال بکنه، بگیم خب الحمدلله آینده مثلا این به جایی نمیرسه، گفتنم نمیخواد. این حب و کراهت وصف نفسه، بیانم لازم نداره. آیا واقعا اگر دیدیم که یک کسی فقیر شد، فقر آمد سراغش، کسالت آمد سراغش، به این اندازه هست که انسان احساس کنه گویا فقر رو کسالت سراغ خود او آمده؟ نیستیم اینطور، واقعا نیستیم اینطور. این اندازه که اگر دیدیم که کسی گرفتاری داره، ما به همون اندازه احساس کنیم گرفتاری او گرفتاری ماست، نیست. پس خیلی از ما این حق و ادا نمی کنیم و امام فرموده این کوچکترین حقه. ما خوشمون نمیاد کسی پشت سر ما حرف بزنه. خب ببینید اگر امروز بیان به شما بگن آقا دیروز نسبتی رو شما دادن، چقدر انسان ناراحت میشه؟ این نسبت دروغی. خب اما خودمون به خودمون اجازه میدیم پشت سر دیگران حرف بزنیم، کسی رو ضایع بکنیم به راحتی، خصوصا در همین ایام. من یه چیزی رو همین روزها شنیدم، واقعا لرزیدم به خودم که گفتم خدا کنه نباشه چنین چیزی، که طلبه ای گفته است که من در همین قوم 20 منبر رفتم علیه یکی از این کاندیداها صحبت کردم. خب این واقعا مطابقه با دینه؟ این همه بزرگان ما رهبری معظم فرمودن آقا خوبی های دیگران رو بگید، به یکی علاقمندی بگید آقا به درد اسلام میخوره، به درد انقلاب میخوره، این قوتش این چنینه، اما بگیم بگیم آقا این آدم اموالش حرامه. و مگه تو قاضی بودی؟ مگه نشستی بررسی بکنی؟ واقعا اینها برای حوزه علمیه بسیار واجه است. به اسم اینکه حالا انسان میخواد حمایت و اونم به عنوان اینکه یک عناوین مقدسی رو انسان به میدان بیاره همون عنوان رو خراب بکنی، من پایه‌های اخلاقی خودمون رو خراب بکنی، چطور ما به خودمون اجازه میدیم این کار رو باید انجام بدیم؟ آیا واقعا امروز کسی تریبون دستش بیاد شروع کنه به اهانت کردن به ما خوشمون میاد؟ خب من هم اگه تریبون دستم آمد به خودم اجازه ندم به کسی اهانت بکنن، کسی رو موهوم بکنن. در هفته گذشته من این روایت رو خوندم که این پیامبر صلوات الله علیه وقتی رفتن معراج خدای تبارک و تعالی فرمود اگر کسی یک مؤمنی رو اهانت بکنه بارزنی بالمحاربه، این داره من رو دعوت میکنه به محاربه با خود من و جنگ با من. حالا عرض کردم این حالا یه مصداقشه، واقعا ما این یک حقه، من اگه میل دارم خودم خانه‌دار بشم باید به همین اندازه میل داشته باشم بقیه نوابان خانه‌دار باشم، اگه میل دارم که یه آبروی داشته باشم باید به همین اندازه، اگر حتی یه ذره کمترم باشه از روایت خارجه، بگم حالا دیگری هم اعتبار داشته باشه حالا 10 درجه پایین‌تر از من باشه همینم خلافه، بگم منم علاقه دارم دیگری باشه، اگر میل داشته باشم به اینکه من مدرس باشم دیگری نباشه، که این متأسفانه تو حوزه بوده از قبلم بوده، یه وقتی خدا رحمت کنه همه جون رو برهوم والد ما که در زمان طاغوت ایشون رو برده بودن برای تبعید، یکی از مدرسین خودش گفت برا من، گفت ما خوشحال شدیم، گفتیم حالا آقای فاضل رفت ما درسون تو حوزه مقداری مثلا چه میشه. حالا ببینید نباید واقعا اینطور باشه. حالا این آقام خوشنفسیش رو نقل میکرد نه که واقعا از اون تبعید و چیز خوشحال شده باشه. من یادم میاد باز این نکته رو عرض کنم، ببینید بزرگان ما سال آخری که یا یک سال خورده ای بود 2 سال بود مرحوم والد ما دیگه موفق به تدریس نشدن از این 2 سال آخر عمرش، یه روزی از بیت مرحوم آیت الله عظمای تبریزی آمده بودم خدمت ایشون برای عیادت، ایشون فرمودن که اون موقع آیت تبریزی هم زنده بودن، فرمودن من بسیار تأثر میخورم که چرا درس ایشون تبریده، من که نمیتونم درس بگم ایشون هم دستش تعطیله، یه مدتی بود ایشون هم اون موقع مریض شده، یعنی من احساس کردم به همون اندازه‌ای که ایشون از تعطیلی درس خودش ناراحت و متأثره، دیدم به همون اندازه از تعطیلی درس ایشون هم ناراحته، این باید باشه همین، آخه ما قدر مشترکمون ایمانه، اگر باشه انشاءالله این قدر مشترک اگر بخوایم حفظ بکنیم باید این حقوق رو حفظ بکنیم، مبادا واقعا طوری باشه که به راحتی یکی رو بالا ببریم بدون ملاک، یکی رو خار بکنیم، تحقیر بکنیم، تضعیف کنیم بدون ملاک. خب انسان یه حرفی رو یه جا شرعن میتونه بزنه یه جا شرعن نمیتونه بزنه، در مقام مشورت ممکنه بیان از آدم یه سوالی راجع به کسی بکنن، آدم سری از او رو بدونه، باز اونم به یه مقدار لازمی که در مقام مشورت نباید خیانت بشه شما میتونید بگید، همه شما نمیتونید بگید، به یه اندازه. یه وقتی هست که میان سوال میکنن که آقا فلان آقا میخوایم دخترمون رو به او بدیم، حالا من صد تا عیب از این آقا سراغ دارم، اما اگر بگم که یکی از اینها رو بگم کافیه در این که او متوقف بشه، همون رو باید بگم. تازه اگر بتونم به صورت اجمال بگم، حق ندارم به صورت تفصیل بگم. اینقدر مسائل دینی ما دقیقه، ولی متاسفانه و خیلی هم باید تأسف خورد که چرا حوزه ما داره از این مسائل اخلاقی اینقدر فاصله میگیره. اینایی که ما خودمون باید عامل به او باشیم، مردم ببینن که ما عامل هستیم تا اینکه در اونها هم اثر بگذاره. علایلن تو این روایت حق و حق رو بیان کردن. امام علیه السلام ایسر و حق منها ان تحب له ما تحب لنفسه، به همون اندازه اون چرا که برای خودت دوست داری برای اونم دوست داشته باشی. و تکره له ما تکره لنفسه. حالا بقیه روایت رو در جلسه آینده عرض میکنم. خداوند همه ما رو عامل به این روایات بفرماید انشاءالله.